نشست هشتم از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 28 سپتامبر سال 2025 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. درود میفرستم به یکایک عزیزان حاضران و غایبان و برای همه آرزوی نیک سرانجامی دارم، برای همه مستمعانمون، بلکه برای همه هموطنانمون در سراسر جهان و بالاخص در ایران که اکنون ظالمان و جهانخواران بر دریدن این پیکر هم داستان شده اند. مبادا که در مقاصد شومشون موفق و کامیاب شوند. همه ما هر جا که هستیم وظیفه داریم که ظلم جهانیان رو به گوش دیگران برسانیم و هر کمکی به وطن بیمار خود میتوانیم بکنیم و بلکه بتوانیم که از این کوره داغ حوادث و از این تونل وحشت به سلامت بیرون برویم، آینده خوبی رو برای میهن عزیزمان رقم بزنیم و سرفراز باشیم. در محکوم کردن وطن فروشان و مزدوران هم کوتاهی نکنیم. اونها امروز دشمنان قسم خورده ایرانند که در آغوش اسرائیل نشستند و از آن جنایتکاران کمک می‌طلبند تا به خیال خودشون خاک ایران رو آزاد کنند. آزادی که به دست این دشمنان قسم خورده انجام می شود هرگز در خور ما ایرانیان نیست و هیچگاه نبوده است که این ملت سرفراز در مقابل اون جنایتکاران سر فرود آورد و هستی خود رو به حراج بگذارد. خدا رو می خوانیم که آینده روشنی و درخشانی برای این امت و این ملت رقم بزند، دست ستمگران و جنایتکاران رو کوتاه بکند، دلها و انسانهای با وجدان رو در عالم به جنبش درآورد و همچنان که تا اکنون خوشبختانه چنین اتفاقی افتاده است، قصه ای که در سازمان ملل دیدیم در همین چند روز پیش و انزوای اون جنایتکاری که آمده بود که دروغهای خود رو با بیشرمی تمام تحویل جهانیان بدهد و بانگهای عدالت خواهانهی که از این سو و اون سو برخواسته است و هر روز اون کشور و اون رژیم منحوسش رو منزوی تر می کند و به اونها می فهماند که وجدانهای بیدار در جهان خاموش ننشستند و به هر حال این ظلمی که می رود ناگاه ناگهان و در وقت خود کمانه خواهد کرد و به سر اونها خواهد کوبید. سعدی در یکی از غزلهای خوبش می گوید که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم، و ما من ظالم الا و یبلا و ان طال المدا یوما باظلم. ظالمی نیست که بعداً به ظالم تر از خودش گرفتار و دچار نشود. البته حوصله تاریخ و حوصله خدا بسیار است، اما باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. این چنین نیست که این جنایتکاران و این بارتگران و نسل کشان و کودک کشان بی کیفر بمانند. کیفر اخروی به جای خود کیفر دنیوی هم خواهند دید. به هر حال تاریخ کار خود رو میکنه، تقدیر کار خود رو میکنه، خداوند ناظر بر همه اینهاست و از روزی که بشریت را آفرید میدانست که این خونریزی ها و غارتگری ها رو خواهد داد. حکمتی در کار او بود که بر ما پوشیده است، اما آنچه که عقل ما و وجدان ما و درک ما از وقایع اقتضا میکند باید به آن عمل کنیم. کار خدا رو به خدا واگذاریم و کار خود رو خود بکنیم. معنای توکل این است. معنای توکل این نیست که کار خود رو به خدا واگذاریم. خدا کار خود رو میکند و ما خدا نیستیم. ما کار خود رو باید بکنیم و به میزانی که میتوانیم و قدرت درک داریم و قدرت عمل داریم باید دست تصرف از آستین توانایی بیرون بیاوریم و تغییری ولو اندک در شرایط بدهیم، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. خداوند اقدامگران در این راه رو و عاملان و فاعلان رو موفق کنند. به سوی قرآن بازگردیم که اگر خداوند آن رو بر کوه نازل می کرد کوه پاره پاره می شد. مولانا در یکی از ابیات لطیف خود در مثنوی می گوید که جان پذیرفت خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخره گروه. نز جان یک چشم جوشان می شود، نه بدن از سبز پوشان می شود، نه صفای جرعه ساقی در او، نه نوا و بانگ مشتاقی در او. کو قیامت تازه سیشه و از کلند، این چنین کوه را به کلی برکنند. چون قیامت کوه ها برمی کند، پس قیامت این کرم کی می کند؟ به همین آیه اشاره دارد و البته نکته های دیگری هم افزوده است. می گوید که اجزای کوه جان و خرد پذیرفت. وقتی که کوه از خشیت الهی پاره پاره و تکه تکه می شود، معناش این است که خشیت رو درک می کند، معناش این است که دل دارد، معناش این است که جان دارد، خرد دارد. و مولانا میگه ما کم از سنگیم آخری گروه، نزد جان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، الی آخر. فوق العاده است. آدمی باید بسیار سنگدل باشه، بسیار قسی القلب باشه که در مقابل این هشدارها و این تکانه ها که از درگاه الهی به او میرسد همچنان ساکت و بیرمق و مردوار بنشیند و در او تأثیری و احساسی پدید نیاید. نوبت قبل از این نکته سخن گفتیم که قرآن اولا زبانش زبان تصویری است. زبان سه چهارم قرآن تصویری است. بخشی رو گفتیم و بخشی رو هم امروز خواهیم گفت. و بر این نکته هم پافشردیم که قرآن در قصه سرایی خود بهترین نوع روایتگری رو برگزیده است. و بهترین نوع روایتگری یعنی نوعی از روایتگری که متضمن هنر است. هنرمندانه قصه میگوید، نه اینکه راسته و مورخانه قصه بگوید و سال وفات و سال تولد و سال جنگ و سال قحطی و غیره رو ذکر کند و بگوید این عین حقایق تاریخی است، بخوانید و یاد بگیرید و بروید. نه، داستان رو حتی همون قحطی رو هم که یاد می کند، همون مرگ و حیات رو هم که یاد می کند، به زبان تصویر سخن میگوید تا مؤثرتر شود. و به همین سبب داستانگویی قرآن مورخانه نیست بلکه هنرمندانه است. و اگر ما این نکته رو فراموش کنیم در فهم مفاد و مراد قرآن در خواهیم ماند. همچنین است اینکه قرآن خود رو موعظه میخواند و شفا میخواند. نوبت قبل هم در این باب به تفصیل سخن گفتیم که موعظه بودن یعنی سخن رو چنان گرداندن و چنان چرخاندن و چنان سامان دادن که هرچی بیشتر راه به دلها پیدا بکند، هم دلها رو نرم کند و هم دلها رو به تمکین وادارد و هم دلها رو بلرزاند و تحت تأثیر و نفوذ قوی قرار بدهد. شأن موعظه این است. استدلال با عقل سخن میگوید، اما موعظه با قلب سخن میگوید. و ما هم از قرائت قلبی قرآن سخن میگوییم. اشاره کردم به قول سعدی که میگوید یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان جهانند، بگفتم تخته ای برکن ز گوری ببین تا پادشاه یا پاسبانند، بگفتا تخت برکندن چه حاجت که میدانم که مشتی استخوانند. و بعد سعدی اضافه میکنه میگه نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند. جلاب دارویی بود که تهیه میکردن، حاملش گلاب بود و به همین دلیل جلاب میگفتن و در او بعض ادویه میریختن، ولی مجموعا مزه و طعم تلخی داشت. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانن، چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. سقمونیا اسکمونی باز یکی از گیاهان قابض است که شکرآلودش میکردن برای اینکه ارگانیزم دهان کام اون رو پس نزند. و سعدی میگوید که من این سقمونیا این داروی تلخ شکرآلود رو از داروخانه خود به شما می فروشم. بله، بوستان سعدی یک داروخانه است البته و نصیحت های شکرآلود رو در اختیار ما قرار می دهد. موعظه هایی است که دلها رو نرم می کند. حافظ هم گاه گاهی به این سو تمایل داشته است. بشنوین نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گر کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. اجرها باشدت ای خسرو به شیرین حرکات، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. این زبان نصیحت زبانی است که قرآن هم در پیش گرفته است و خود به صراحت میگوید که این چنین است و همونطور که گفتم وقتی شما زبان واعظانه همراه با زبان هنرمندانه و تصویرگرانه رو مصرف و مطرح می کنید، اینجاست که زبان شما شکل و سامان ویژه‌ای پیدا می کند. این شکل و سامان ویژه اون رو چنان می کند که از زبان فیلسوفان و حقوقدانان و مورخان و عالمان جدا می کند، متمایز می کند و بین اونها فاصله می گذارد. و به همین سبب این منطق گفتمانی رو ما اگر در قرآن در نیابیم، اونگاه در فهم مراد او چنان که گفتم دچار اشکال خواهیم شد. خب زبان قرآن یا سه چهارم قرآن به تعبیر جناب سید قطب رحمت الله علیه زبان تصویری است. زبان تصویری گاهی زبان رؤیایی است و گاهی زبان شاعرانه معمولی است. من تعبیر دیگری رو هم در نوبت گذشته به کار بردم و اون تعبیر جوششی و کوششی بود. گفتم گاهی چیزی از ضمیر شاعر و از ضمیر هنرمند بی اختیار و ناخودآگاهانه می روید و می جوشد و بیرون می ریزد چشموار، بدون اینکه ضبطی و مهاری و کنترلی بر او باشد و محاسبه‌ای در کار شاعر یا هنرمند باشد، به مقتضای طبع بدون هیچ گونه قید و بندی بیرون می‌ریزد. در واقع در میان شاعران ما تنها کسی که چنین شعر سروده جناب مولانا است، اون هم نه در مثنوی بلکه در دیوان شمس. این رو هم برای شما گفتم. اونجا مولانا بدون کمترین ملاحظه‌ای که فلان لفظ رو بهتر است به کار ببرم تا زیباتر بشود، از فلان نکته کمک بگیرم، فلان صنعت بدیعی رو به کار ببرم، مطلقا چنین نبوده است. اون چه که ضمیر او و درون او اقتضا می کرده همون رو خلق می کرده و بیرون می ریخته، به طوری که کاملا من می توانم حس کنم هر هنرمندی چنین است که کار هنری رو غافلانه و ناآگاهانه انجام می دهد. یعنی نمی داند که داره چه می کنه. بعدن وقتی که کسی مثل جناب مولانا به شعرهای خودش مراجعه می کرد، کودکان تازه‌ای رو دور بر خودش می دید و با چهره های تازه آشنا می شد و در می یافت که او چه کرده است و چه مخلوقاتی رو به موجودات این جهان افزوده است. اما در حین آفرینش او وقوف نداشت که دقیقا چه می کند. من به همین میگم رؤیا. اصلا حالت رؤیایی یعنی همین، همون که شما وقتی رؤیا میبینید نمیدونید که رؤیا میبینید، شما اون رو متعلق به جهان واقع میپندارید و خوشید یا ناخوشید بر حسب نوع رؤیایی که میبینید، سخن میگویید، گاهی گریه میکنید، گاهی خشم میگیرید، گاهی لذت وافر میبرید، گاهی احساس سنگینی میکنید، احساس سبکی میکنید. بعدن که از خواب برخاستید بر شما آشکار می شود که اینا همه در خواب بوده است. در خواب ممکنه شما حرفایی بزنید، حتی شعرهایی بگید که بعدن که بیدار می شید ببینید که چه گذشته است بر شما، بیخبرانه و غافلانه و ناخودآگاهانه و بی اختیار. حالت رؤیا این چنین است. مولانا اشعار خودش رو به نحو رؤیایی می سرود، بسیاری از اونها رو. نمی نشست که بنویسد و ادیت کند و ویرایش کند و کم و زیاد بکند و از این و اون اقتباس بکند و در فکر زیباتر کردن باشد، پاره از ابیات رو که نامناسبن حذف کند. اصلا اینطوری نبود. پاره از الفاظ رو که رکیکن اونها رو حذف کند، این کارا رو نمی کرد. و چنان که گفتم به طبیعی ترین وجهی شعر خودش رو بیرون میداد. خون چو می جوشد منش از شعر رنگی میدهم، جامه خون آلوده بینی، خرقه خون پالایه ای. یه وقت شعر سرودن اگر به سراغ من بیاین تمام لباسهای من خون آلوده. این تعبیر تصویری رو شما ببینید چه می کند این با آدمی، و این گوینده در چه احوالی بوده است که خود رو چنین توصیف میکنه. میگه من خونش با شعر من خون بیرون میریزه، خون من میجوشد و در اون هنگام سر تا پای من خون آلود است. خون چو میجوشد منش از شعر رنگی میدهم، جام خون آلوده بینی خرق خون پالایه ای. خون ببین در نظم شعرم، شعر من کردان که به دنبال اون میگه دیده و دل را به عشقش هست خون پالایه ای. میگوید که در شعر من فقط تو به خون نگاه کنید، ببین خون به جوش آمده است، به چیز دیگه کاری نداشته باش. برای اینکه دیده و دل را به عشقش هست خون پالایه ای، من با عشق او چنین جوشان شدم. یعنی مثل ادبا به سراغ شعر من نرو، بگذار شعر من به سراغ تو بیاد و در دل تو ورود و نفوذ بکند. ادیبانه در این شعر ننگر، فکر نکن کسی با راحتی و در کمال عافیت و سردی و بیحالی و بی احساسی نشسته است و کلمات رو از این ور و اون ور گرد آورده و به دیوان دواوین شعرای دیگه مراجعه کرده و از اونها اقتباس و تقلید کرده و شعری سروده و خط زده و دوباره نوشته و دوباره خط زده و دوباره نوشته و 10 بار ویرایش کرده و غزلی سروده و به شما تحویل. اینجوری نگاه نکن، شاید شاعران دیگر این کار کرده باشند که کردند و بسیار هم کردند. ما شاعر اصیل، هنرمند اصیل 2-3 تا بیشتر ندیم، بقیه مقلدانند. بقیه مقلدانند، همون که مولانا در حکم صوفیان گفت از هزاران تن یکی زین صوفیاند، باقیان در دولت او میزیند. یه دونه شاعره، باقیان در دولت او میزیند، زیر چتر او و زیر سقف او و بر سر سفره او نشستند و لقمه و جرعه برمیگیرند. اما اون هنرمندان، اون جوشندگان، اون آفرینندگان اندکند. خب همون اندک ها هستند که اصلا این کاروان رو به راه میاندازند و به او جان و حیات میبخشند و ده‌ها و صدها مقلد اقتباسگر رو گرد میآورند و در پناه خود مینشانند و در دولت خود جای میدهند و به اونها اون هنر رو ولو تقلیدن و اقتباسن میآموزانند. ما به این میگیم جوششی. ببینید ما در شعرهای مولانا داریم که کوششی است، یعنی مثل شاعران دیگر سعی کرده که به کلام خودش نظمی، سامانی، صنعتی، جمالی ببخشد. ولی اما وقتی که فرزند در اون غزل فوق العاده عجیبش در دیوان شمس میگوید که داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت از این دریا برانگیزان غبار. باز آن جاروب را ز آتش بسوخت، گفت از آتش تو جاروبی برار. ببینید اصلا اینو چی به شما میگید؟ این وقتی این رو میخونید فکر میکنید که مولانا نشسته و پیش خودش تصور کرده یه شعری بگیم عجیب و غریب، سورئالیستی، و بگیم جاروبی بعد از روی دریا، رو دریا که گرد و خاک نیست، بعد بگیم بی گرد و خاک های دریا رو بروب، بعد جارو رو بسوزانن، بگن حالا از تو آتش جارو بیار بیرون. و بعد این شعر دنبال پیدا میکنه، عجیبه، سر به پیش بردم گفتمش، سجده کردم من ز حیرت پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. بالاتر میره، میگه وقتی که از حیرت، از حیرتی که کردم، یعنی اینکه جاروبی رو که سوخت یا دستوری رو که به من داد که گرد و خاک دریا رو بگیر، بعد من از حیرت پیش او سجده کردم، گفت نه، من اینجور سجده بی ساجد میخوام، فعل بی فاعل میخوام، تو نباش و سجده کن، نه اینکه باش و سجده کنی. بعد از این میگه سرم رو پیش بردم، گفتم گردن من را بزن زان ذوالفقار، تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر 100,000. گردن کشیدم، گفتم سرم رو بزن، همچنان که گردن من رو میزد سرهای بیشتر میروید، 100,000 سر بر تن من روید. و بعد ادامه پیدا می کند که هر سری مثل یک فتیله چراغ شد، صدها هزار چراغ روشن شد. این فضا یک فضای کاملا رؤیایی است، هیچ جور دیگری شما نمیتونید این رو تصور بکنید. هیچ شاعری چنین شعری نداره و این تنها مورد نیست در ابیات مولانا، در غزلهای او فراوان داره از این قبیل، گاهی چندین بیت به دنبال هم، گاهی هم که خب به طور پراکنده. اینها جوششی است، یعنی حقیقتا احوالی بر شاعر بر هنرمند ما حاکم شده است که بی اختیار چنین سروده است، تجربه‌ای کرده است و در تجربه خود حقیقتا دیده است که دریایی هست و پر گرد و غبار و کسی به او امر میکند که این گرد و غبار رو بروبان، ننشسته و اختراع نکرده است. همه حرف من این است، اختراع نکرده مثل شاعران دیگر. حافظ خیلی از تصویرهای خود رو اختراع کرده است، نشسته است و کوشیده است و میناگری کرده است و ابیات خود رو زیور کرده و زینت کرده و در این کار هم انصافا توانا بوده است بدون تردید. و من نمیگویم که در شعر او فقط صورت است، به هیچ وجه، ماده هم هست، ماده قوی، اما او در صورتگری هم بسیار توانا بود. این که من اینقدر از شعر مثال میزنم برای اینکه در واقع بیان من و حرف من این است که قرآن شعر است، شاعرانه است، زبان تصویری دارد، لذا مقایسه او با کار شاعران و دیوان شاعران مقایسه بسیار به جایی است. مقایسه این کتاب با کتاب فیلسوفان و کتاب مورخان و غیره مقایسه نابجایی است. همه نکته این است که این ذهنیت رو ما بیرون بکشیم و ترک بگیم و پشت سر بگذاریم، وارد یک ذهنیت و نگاه تازه بشویم به این کتاب. بی جهت نیست که اینجور تصویرگری می کند، لابد منطقی پشت سر این نهفته است. بی جهت نبود که می گفتن سحر است، بی جهت نبود که می گفتن شعر است و می گفتن محمد شاعر است و البته پیامبر نسبت و بلکه تهمت شاعری را از خود دفع می کرد. چرا؟ چون منظور اونها از شاعری چیز دیگری بود، منظور اونها این روایتگری هنرمندانه که ما امروز می گوییم نبود. بله، صورت و ظاهر کلام رو می دیدن که مشابهتی دارد با سخن کاهنان و ساحران و شاعران، و برای تخفیف کار پیامبر می گفتن تو هم که شاعری، تو هم که کاهنی، تو هم که مثل جادوگرا و ساحران سخن میگی، سجع میبافی، قافیه میپردازی، و از این طریق میخواستن که کار رو خفیف کنند و حقیر کنند. ولی گرچه که صورتا این چنین بود، ولی مادتا و معنا که این چنین نبود. و به قول خود مولانا، آن درختی جنبد از باد سحر و آن درخت دیگر از زخم تبر، هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. هر جنبیدنی مثل جنبیدن دیگری نیست، جنبیدن ها با هم فرق دارن. درختی با باد سحر عشق می کند و از لطافت او لذت می برد و می جنبد و کجمج می شود، و درخت دیگری رو زخم تبر می جنباند. هر دو صورت گر به هم ماند رواست. بله، صورت کلام قرآنی رو اگر شما بگیرید، بله، شباهتی به شعر شاعران، به سجع کاهنان و حتی به سحر ساحران دارد، اما این صورتنگری و در سطح ماندن و به عمق نرفتن شرط نیست، فراتر از این باید رفت. خب ببینید، این رو که از مولانا من خواندم براتون، که یکی از اون قرر غزلهای مولانایی است و از حیث رویایی بودن قوت تام و تمام دارد و شکی برای آدم باقی نمیگذارد که این غزل رو باید خوابگذاری کرد، باید تعبیر کرد، باید رفت دید که در خواب دیدن جارو و دریا و آتش زدن جارو و بعد روییدن صدها هزار سر یکی پس از دیگری و آنگاه شمع و فتیله شدن اونها و چراغ‌های روشن شدن، این چه معنایی میتواند داشته باشه. و نمیتوان فقط به استعاره های رایج و تقلیدگرانه ای که تا آن زمان بین شاعران مرسوم بوده مراجعه کرد و کشف مراد کرد. چنین نیست، از راه دیگری باید رفت. و غزل های دیگری هم مولانا همینطوری داره که در اون دریا کفی افیون، به هر حال اینا از این قبیل است، اینا همون جوششی هاست. و در حقیقت جناب سید قطب حرفش این است که قرآن یک چنین جوشش هنرمندانه طبع پیامبر است، ضمیر پیامبر است، با این تفاوت که چون او پیامبر است رؤیاهای او معتبر است، یعنی رؤیاهای او کاشف از یک حقایقی است، نه اینکه فقط رؤیاست، نه اینکه فقط صورت شعری دارد برای اینکه به ما لذتی ببخشد، حقایقی پشت این صورتها و این رؤیاها نهفته است، این رؤیاها صادقه است، رؤیای آشفته نیست، رؤیای یک مست خراب نیست، بلکه رؤیای یک پیامبر هوشیاری است که دستی به باطن عالم داره. اما در مقام بیان رؤیا صورتگرانه و هنرمندانه روایت می کند و دوست دارد و این جزوی از کار اوست، جزوی از هنر پیامبرانه است که سخنش رو علاوه بر این که صادق باشد باید مؤثر هم باشد و فکر تأثیر هم هست، فقط فکر گفتن حرف صادق نیست. این سقمونیای شکرالود رو میخواد چنان به بیماران بدهد که با میل تمام اون رو بخورند و در دل بنشانند تا بیماریشون شفا پیدا بکنه. خب برای این کار راه‌های زیادی رفته است. من حالا باز بذارید برای اینکه کلاممون رنگین‌تر هم بشود، منم از بعضی از محفوظات و مخزونات خزانه حافظه پیشین خودم استفاده کنم. ببینید، باز برای اینکه مقایسه این صورتگری رؤیاوار مولانایی و قرآنی آشکارتر شود، میتونیم اون رو مقایسه کنیم با صورتگری های دیگری که پشت صورت هیچی نیست ولی صورت است البته، یعنی واقعی رو تصویر میکند. منوچهری از شعرهای قرن چهارم است، منوچهری دامغانی، و من در جوانی شاید با اولین شاعری که از غیر از سعدی و حافظ و مولانا از زمره و خیلی بقیه شاعران آشنا شدم همین منوچهری دامغانی بود. علتش همین بود که دیوانش رو زودتر به دست آوردم و خریدم و میخواندم. هنوز نوجوان بودم، شاید 16 سالم بود، 17 سالم بود، دبیرستانی بودم. بسیاری از شعرهای منوچهری در خاطر من باقی مانده است. و این شاعر نچرالیست بود، یعنی طبیعتگرا بود و در توصیف طبیعت بسیار توانا بود و به همین صفت هم شناخته شده است. البته همچنان که خودش میگفت ما مرد کبابیم و شرابیم و ربابیم، خوشا که شراب است و کباب است و رباب است. آدم عیاشی بود و پنهان هم نمی کند. اما در این حال با الهامی که از بعضی از شاعران عرب گرفته بود، من بسی دیوان شعر شاعران دارم زبر، تو ندانی خاندلا حبی به سحنک فسبهین، در مفاخره می کند در مقابل شاعران دیگر و می گوید که من با ادبیات عرب خوب آشنا هستم. عرض می شود که یک جا برای اینکه ممدوح خود رو مدح کند، داستان سفری رو برای ما نقل می کند. سفری که در اون روزگار صورت می گرفت، می آمدن اونجوری که ما امروز میریم به ترمینال ماشین ها، موقع می رفتن به کاروانگاهی که در اونجا اسب ها و شتر ها و مرکب ها حاضر بود و با خیشان و عزیزان خود خداحافظی می کردند و بعد سوار مرکب خود می شدند و بعد می راندند و برای مدتی دور از وطن می ماندند. حتی بسیاری از عزیزان آرزوی بازگشت اونها رو به زودی نداشتند و می دانستند که سفر طور کلی پر مهالک و پر مخاطر است. و بعد هم سفری بود فی المثل، اگر در تابستان بود و از بیابان عبور می کردن، اگر در زمستان بود و از بیابان عبور می کردن، هر کدوم حکمی داشت، مقتضایی داشت، صورتی داشت، تصویری داشت و بسته به روایتگری شخص شاعر ما بهتر و بیشتر با اون تصویرها آشنا می شدیم. یک چنین چیزی است وقتی که جناب منوچهری شروع می کند که الا یا خیمگی خیمه فروهل، که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. پیشاهنگ ها را می افتادند دیگه و بقیه هم خیمه رو فرو می خواباندند و به دنبال پیشاهنگ قافله روانه می شدند. مه و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فرو شد آفتاب از سوی بابل. و بعد می گوید که نگار من، عزیز من، محبوب من، معشوق من آمد به خداحافظی من. نگار من چه حال من چنین دید، ببارید از مژه باران وابل. تو گفتی پلپل پل پل یعنی فلفل، تو گفت چنان میگریست که گویی فلفل به چشمهای خود افشانده است. تو گویی پلپل پل سوده به کف داشت، پراکند از کفن در دیده پلپل. مرا گفت ای ستم کار به جانم، به کام حاسدم کردی یا آزل. چه دانم من که بازایی تو یا نه، به آن روزی که بازایت قوافل. تو را کامل همی دیدم به هر کار، ولی که نیستی در عشق کامل. نگار خیش را گفتم نگارا نیم من در فنون عشق جاهل، ولی که استادان زمانه چنین گفتند در کتب اوایل. که عاشق قدر عشق انگه شناسد، که عاجز گردد از هجران عاجل. چو برگشت از من آن معشوق ممشوق، نهادم صابری را سنگ بر دل. نگه کردم به گرد کاروانگاه، به جای خیمه و جای رواحل. نه وحشی دیدم آنجا و نه انسی، نه راکب دیدم آنجا و نه راجل. نجیب خیش را دیدم به یک سوچ، و دیوی دست و پاین در سلاسل. تا اینجای قصه رو متوجه شدید، معشوق آمده است به خداحافظی، گریه می کند و عاشق سعی می کند که او را آرام کند و به او وعده دیدار عاجل بدهد. مورد ملامت معشوق قرار می گیرد و اونگاه توضیح می دهد که جاهل نیستم، در عشق کاملم، وعده های من به تو راستین است. و وقتی که معشوق بر می گردد، اونگاه این عاشق به دنبال مرکب خود می گردد. نجیب یعنی شطور خودش رو نگه کردم به گرد کاروانگاه، به جای خیمه و جای رواحل. نه وحشی دیدم اونجا و نه انسی، نه راکب دیدم اونجا و نه راجل. نجیب خیش را دیدم به یک سو، چو دیوی دست و پاین در سلاسل. فروهشتم هویدش تا به کاهل، گشودم هر دو زانوبندش از پای. فروهشتم هویدش همچو کاهل، نشستم از برش چون تخت بلقیس. روان شد چون یکی افریت حائل، بیابانی چنان سخت و چنان سرد، که از او خارج نبودی هیچ داخل. همی بگداخت برف اندر بیابان، تو گفتی باشدش بیماری سل. نگاه کنی تصویر طبیعت گرایانه این شاعر قرن چهارم دامغانی خودمون رو. میگوید این شطور مثل تخت بلقیس من روش روان شدم، مثل یک افریت روانه شد. بیابانی چنان سرد و چنان سخت، که از او خارج نبودی هیچ داخل. و بعد زمستانی بود و برف هم می گداخت، تو گفتی باشدش بیماری سل. همی راندم نجیب خیش چون باد، همی گفتم که الله مسهل. گفتم خدایا سفر رو بر من آسان کن. و رفتم رفتم تا رسیدم به قافله، شدیدم رفتن اون بی سراکان، بدان کشی روان زیر محامل. نجیب خیش را گفتم سبکتر، الا یا دست گیر مرد کامل. بچر کت انبرین بادا چراگاه، بچم کت آهنین بادا مفاصل. فرود آور به درگاه وزیرم، فرود آوردن اعشی به بابل. دیگه اینجا میرسد به سر مقصد. تمام این مقدماتو گفت برای اینکه بگه من سفر کردم که به نزدیک فلان امیر، فلان پادشاه بروم، بیابانی چنین سرد و سخت رو در نوردیدم، شبان روزی رو با زحمت و با تعب شبانها و روزها رو سپری کردم تا بیایم به درگاه امیر، به درگاه وزیر و مدح او رو بگویم و از او التماس هدیه‌ای و عطیه‌ای بکنم. ببینید این یک تصویر است دیگه، تصویری که این شاعر آفریده است. ممکنم هست حقیقت داشته باشه، حقیقت هم نداشته باشه، آفریدنش مشکل نیست. انسان سوار شتر خود یا اسب خود یا مرکب خود بشود، راهی سفر بشود، از بیابان سرد و سخت یخبندانی عبور بکند و نهایتا هم به درگاه وزیر و امیر برسد و عطیه‌ای و صله‌ای دریافت بکند. صورت است، تمام شد. این رو خواندم برای اینکه شما این رو مقایسه کنید با اون غزلی که داد جاروبی به دستمان نگار، تا بدونید فاصله از زمین تا آسمان است، از زمین تا فلک نهم است و چگونه ما به تعبیری به راحتی می توانیم بین اینها فرق بگذاریم که این یک تصویرگر است، اون یک تصویرگره، و این تصویرگر رویایی است، اون تصویرگر طبیعتگرایانه جوش کوششی است، نه جوششی. همه اینها رو میگم برای اینکه بهتر بفهمیم که ما با چه کتابی روبرو هستیم، یعنی به سراغ چه کتابی میرویم. یادمون هم نرود که این کتاب الهام بخش باری از همین شاعران بوده است. حالا زبان فارسی به جای خود، زبان عربی که بسی بیشتر از اون. ما حتی در زبان فارسی حافظ خودمون رو داریم که میگه چی؟ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. این خیلی نکته مهمی است. این اعتراف بزرگی است که یک شاعری میکنه، از طریق فقط به خاطر احترام گذاشتن به این کتاب نیست. به هر حال قرآن، حافظ جای دیگه میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. قرآن نهایت انس و آشنایی رو داشته و بنابراین هر چه کرده، یعنی هر چه کاری دیگه نکرده، حافظ شعر گفته دیگه، شعر گفته، غزل سروده، هر چه کردم همه از دولت قرآن، یعنی تأثیر در او گذاشته این سبک کلام. خب چه بود تأثیری؟ یکیش همین بلاغتی و این جوششی که در طبع حافظ پدید آمده، یکیش هم اینکه به یک نحوی بی نظمی در شعر حافظ دیده می شود. حافظان ساعت که این نظم پریشان می سرود، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. طایر فکرش، مرغ فکرش که به دام اشتیاق می افتاد، یعنی غرق بحر عشق می شد، نظمش پریشان می شد. هم نظم بود هم بی نظم بود. و این اتفاقا دقیقا همون چیزیست که شما در قرآن می بینید، یک نظم پریشان دارد و تأثیری که از اون کتاب پذیرفته است به او گفته است که خودت رو وابده، یعنی رها کن تا اون چه که میجوشد بجوشد و بیرون بیاد، اون چه که میجوشد، و نگذار که تو بر اون کلام خودت بند بنهی. به این سو میبرد تو رو یا به اون سو میبرد، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. بگذار همینطور باشه، این میشود همون نظم پریشان، نظم بی نظم. برخلاف فرض کنید یک کتابی مثل شاهنامه فردوسی که نظم است اما نظم پریشان نیست، برای اینکه شاعر قید و بند می نهد، می خواد یه داستان خاص و ویژه‌ای رو بسراید و به ودیعت در کتاب خود بگذارد، نمی تواند به طایر خیال خودش اجازه پرواز آزادانه بدهد، اون رو در قید می نهد، در قفس می نهد. قرآن این چنین است، یعنی در واقع پیامبر اسلام رؤیایی و صورتگرانه و رؤیا پردازانه که سخن می گفت، همه این عناصر با او بود، هم نظم بود، هم بی نظمی بود، هم جوشش هنرمندانه بود و هم قافیه پردازانه بود. این از همه مهمتر است. من نوبت گذشته به یاد دارم که یکی از دوستان که درباره عدد 19 در قرآن سوال کرد، من گفتم این از قول یکی از عالمان بسیار معتبر رو گفتم، این قافیه پردازی است و این عدد 19 هیچ اهمیتی ندارد. بیشترین عدد است در اصطلاح اعداد عربی که این چنین گفته می شود، یعنی قبل از او هست فی المثل 14، 15، ستت عشر و سبعت عشر و تا ثمانیت عشر و تسعت عشر. در این ردیف یعنی از 13 14 15 16 که میره درست مثل ما که آخرش 10 10 میگیم، اونجا هم همطور 13 10 بالاترینش 19 10 که 19 تا باشه، یه بعدش میره میشه 20 میشه 30 دیگه این قافیه رو نداره. عرض می شود که بعضی از دوستان تعجب کرده بودن، تعجبی نداره. حتی اینجا در یه پرانتز هم اینو بگم، یکی از خانم های محترم نوبت گذشته شعر سفر دوسی رو برای ما خوند که بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدیم پارسی. من بعدا دنبال کردم از یکی از دوستان فردوسی و شاهنامه شناس خودم هم پرسیدم و او به من گفت این بیت از بیت های الحاقی شاهنامه است، یعنی راستین نیست و معتبر نیست. و از این قبیل زیاد داریم ابیاتی که به شاهنامه و به فردوسی نسبت دادن و در نسخه های اصیل و قدیم شاهنامه پیدا نمی شود. یکیش همین بیت که خوندیم، یکی دیگرش چو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده، یک اینم نیست مال فردوسی، اینم در یا شعر دیگری که زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به، اینا هیچ کدوم اونجا نیست. و کسانی که مخصوصا در دوران رضا شاه که یه نوع ناسیونالیسم افراطی ضد اسلامی رو ترویج می‌کردن، از این ابیات اینور و اونور سر برآورد، معلوم نبود از کجا آمده، از زیر کدوم بت در آمده و اینها رو به فردوسی نسبت می‌دادن، همچنان که به شاعران دیگر. روزگار ما که خیلی از این حیث فاجعه است، اینقدر من ابیات می‌بینم و می‌خوانم اینجا و اونجا، گاهی دوستان برای من می‌فرستن و می‌پرسن آیا اینا از مولاناست؟ یکی از اونها از مولانا نیست. نمی‌دونم چه شعفی دارن و چه طمعی دارن بعضی‌ها برای اینکه مولانا رو اینجوری گلالود کنن و با این سخنان سست خودشون ذهنیت غلطی و فاسدی به خوانندگان ببخشن و مولانا رو تا سطح اندیشه‌های سخیف خودشون پایین بکشن. نمی‌دونم این دیگه چه احتمامی است و چه هجومی است که به ادبیات حکیمانه ایران می‌ورزند. و شعرهای عجیب و غریبی، داستان‌های عجیب و غریب، و بیشتر هم به مولانا، احتمالاً هم برای اینکه شعر ساده سرودن رو یعنی کار مولانا بود. شعرهای حافظ اونقدر نمیتوان نظیر او را آورد، ولی شبیه، ولی کسی که با منطق مولانا با عمق کلام او آشنا باشه میفهمه که متاع ما کجایی است، این کالا از کجا آمده است. بنده ادعا نمی کنم هرگز که من همه ابیات مولانا رو حفظم، ولی من روح کلام رو میدونم. کلامی شعری رو که برای من گاهی میفرستند و میپرسن از مولاناست، من بدون مراجعه به دیوان یا به مثنوی تشخیص میدم این شعر مال مولانا نیست، نمیتواند باشه. من منطق او رو در دقیقا همینطور است وقتی کسانی با آیاتی رو یا با جملاتی رو برو می شوند و در می مانند که این از قرآن است یا نه. کسی که با قرآن و زبانش و گفتمانش آشنا باشه خیلی راحت می تونه تشخیص بدهد که این سخن قرآنی است یا قرآنی نیست. این از ضمیر کسی به نام محمد رسول الله جوشیده است، نمک اون کلام رو دارد، رائحه اون کلام رو دارد یا نه بیگانه با اون عالم است. قابل تشخیص است، کاملا قابل تشخیص است، به شرط اینکه شما غوطه‌ور در این بحر باشید و شناگر این اقیانوس باشید. آنگاه این گوهرها رو از خزفها به نیکی تمیز می‌دهید. قرآن این چنین بود، نهج البلاغه هم تا حدود زیادی این چنین بود. بعضی از خطبای عرب خودشون اعتراف میکردن، میگفتن ما پس از حفظ چندین خطبه از نهج البلاغه نطقمون گشوده شد، سخنور شدیم و بر مرکب سخن سوار شدیم، اون رو رام خود کردیم. خب چنین است، یعنی با فصحا نشستن این چنین است. منتها خب بعضی ها مقلدند و شاگردند و مقتبسند و بعضی ها در صدرند و جوشاننده اند و آفریننده. قرآن سه چهارمش این چنین است. بخشای حقوقی و تاریخیش رو کاری نداریم، بارها من این رو تکرار کردم. و منتها عجیب این است که اینها از پیامبر یک جا به در می آمد و صادر می شد. حافظ اینطور نبود. فقط کار مولانا قابل قیاسی با من. حافظ چنان که نوبت قبل گفتم ساعتها می نشست و میناگری می کرد. مثل یک کریستال بلور می تراشید کلمات خودش رو. تا بهترین کلمه رو در بهترین موضع در شعر خودش بنشاند. اونگاه تلعلع خاصی پیدا می کنه. شعر حافظ دیوانش مثل یک کاخ مجلل آینه کاری شده است. کمال دقت و ظرافت و هنرمندی، وقتی شما وارد این کاخ میشی، این نوری که از این آینه ها برمیخیزه و به چشم شما میرسه شما رو مفتون میکنه، گیج میکنه. یک چنین کاخ مجلل. شعر سعدی مثل یک جوی آرام ملایمی است که از روز از درمیان سبزه ها و چمن ها عبور میکنه و یک زمزمه عاشقانه نرم ملایمی همراه با یک موسیقی ملایمی به گوش شما میرساند. اما مولانا مثل دریایی است که پر غرش است، میغره، میجوشه، کف بر لب میآورد و این جوشیدن و کف بر لب آوردن است که مولانا نامش رو شعر خودش گذاشته و میگوید که تمام جامعه من خون‌آلود میشه. عین این ماجرا در مورد پیامبر اسلام است. را اتفاقا پیامبر اسلام رو میگفتن سرعی بوده، سرع داشته. این رو کشیشای قرون وسطا بیشتر برای پیامبر درست کرده بودن تا از منزلت او و کلام او بکاهن. درسته پیامبر در یه حالت خاص شبه سرعی فرو میرفت، در همون ناهوشیاری و ناخودآگاهی گاهی کف بر لب می آورد. ولی شما کدوم سرعی رو دیدید که وقتی از سرع بر می خیزه چنین کلماتی رو صادر بکنه؟ بازم در اینجا ما صورتها شبیه هست، ولی هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. ولی یک آب تلخه ولی یک آب دیگه شیرینه، ولی ظاهرشون هر دو آبن. این مقایسه های سطحی و ظاهری نباید راهزن ما باشد و به گمان بیفتیم که همه از یک جنسن و از یک قبیلن. اصلا و ابدا این چنین نیست. حافظ می تراشیده شعر ولی پیامبر نمی تراشیده. نکتش اینه، یعنی یه سوره ای رو حالا امروز با از جناب سید قطب با هم مرور میکنیم، همینطور که بیرون میریخته واجد همه این هنرها و کمالات بوده است. واجد قافیه بوده، واجد وزن بوده، واجد تصویر بوده، واجد بلاغت بوده. این وان گو، یعنی یک باره اینها رو بیرون میریخته بدون اینکه روی اینا تأملی بکنه، بدون اینکه اینها رو بعداً ببره ویرایش بکنه. اصلا اینطور اینا، این که در قرآن هست که ان کنتم فی شکن مما انزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاءكم، اگر می توانید همه رو صدا بزنید یک سوره مثل سوره قرآن رو بیارید. من قبلا هم در این باب سخن گفتم، چرا نمیشه مثل این آورد؟ شما اگر بشینید توی خونتون مثل حافظ شعر بگید، یه عمر 70 سال فقط شعر بگید، 400 تا غزل بسرایید و ویرایشگری و میناگری بکنید، میشه. امروز هم ممکنه کسی با قوت طبعی که داره نزدیک به حافظ بشه، شعر بگه. ولی مهم این است که اونچه که از دهان پیامبر بیرون میریخت همه اینها رو یک جا با هم داشت، بدون اینکه ساعتها و سالها بنشینه رو اینا کار بکنه. بیرون میریخت و ضبط میشد و ثبت میشد و نوشته میشد و میماند و ماند الى زمان ناهازا تا همین امروز. ما به این میگیم هنر. اینو قرآن میگوید که نمیتونید مثلشو بیارید، اگه میتونید برین بیارید. دیگه بعد از پیامبر خطیبترین و ادیبترین و فصیحترین فرد عرب امام علی بود بدون تردید. همه همین رو گفتن. گفتم بعضی از ادبای عرب خطبه های نهج البلاغه رو حفظ میکردن تا روح سخنوری در آنها بیدار بشود، خطیب بشود. ولی شما در نهج البلاغه هرگز این حالت، گرچه او علی سخنور بلیغی بود، ولی کلماتش اولا به این نرمی نیست. و حالا دیگه اینجا جای اون نیست که من بخوام این مقایسه ها رو صورت بدهم. علی ای حال این قرآن وقتی که اینجوری می جوشید واجد همه این هنرها با هم بود. یعنی یه جایی پیامبر تجسیم میکرد. اینا تعبیراتی است که جناب سید قطب به کار برده، خوبه که ما هم توجه. یعنی وقتی که کار هنری و تصویرگری میکرد بعضی از حوادث رو مجسم میکرد پیش چشم شما، خواهیم خود نشون داد نمونه هاش، بعضی ها رو تشخیص میکرد. تشخیص پرسونیفیکاسیون یه اصطلاحی است که در ادبیات به کار میبرن، یعنی شخصیت بخشیدن به موجوداتی که شخص نیستن، انسان نیستن، اونها رو به منزله یک شخص دیدن و نمودن و پیش چشم نهادن. تحویل میکرد، تحویل با هی حوض، یعنی سخنش رو میکوشید گاهی هولانگیز بکنه، حدیث هول قیامت رو در میان بیاره. این کاری که سخنگوی هنرمنده، نمیاد خیلی ساده بگه که شما رو عذاب میکنن، شما رو مجازات میکنه، نه اینطوری نیست. این باید صحنه رو بسیار هولناک بکنه، این کاری هنرمنده. و برای هولناک کردنش از تصویرهای کمک میگیره که این تصویرها لزوما منطبق با واقع نیستن، به غایت و به نتیجه خودشون معطوفن، یعنی به دلیل نقشی که می آفرینند اونها رو در میان می آورن، نه به دلیل انطباقی که با واقعیت دارن. خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، بگیرینش، ببندینش، زنجیر 70 ذرعی بیارید و او رو بپیچید، بعد در آتش بیفکنید. شما فکر میکنید که این تحویل، یعنی این سخن هولانگیز گفتن، منظور واقعا اینه که یه زنجیر 70 ذرعی میارن و کسی رو به اون زنجیر میپیچن و بعد از اون بالای منجلیق پرتاب در جهنم میکنن؟ ولی خود این سخن هولانگیزه، یعنی آدمی با خودش میگه چه خواهد رفت بر من و چه خواهد شد که چنین تصویری رو از او به من میدهند. ما نمیتونیم گمان بزنیم، ولی سخن پیامبر، هولی که خود او در حینی که جوشش میکرد و این سخن رو میگفت بر وجود او مستولی بود، این هول در کلام او هم نشسته است و به ما هم القا میشود. و قرآن میخواسته همین کار رو بکنه، میگه ذالک یخوف الله به عباده، خداوند بندگان خودش رو اینجوری میترسونه، میخواد بترسونه، چون یکی از انگیزه های ما در عمل لا محاله ترسه، تنها انگیزه ما نیست، ولی یکی از انگیزه های ما ترس است دیگه. این رو که نباید از خودمون پنهان کنیم، نباید انکار کنیم. به هر حال اکثر افرادی که مالیات میدن از ترس زندانه، میترسن گرفتار پلیس بشن و در بند زندان بیفتن. بسیاری از کسانی که جنایت نمی کنن و کار بد نمی کنن به دلیل اخلاقی بودنشون نیست، به دلیل ترسشونه. ولذا اگر پنهانی بتوانند کار خلاف خودشون رو انجام می دهن. خیلی ها که کار بد نمی کنن، نه اینکه اخلاقی هن، زورشو ندارن، امکانشو ندارن، کجگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم و با شکر خدا رو باید گذاشت. بنابراین بله، این نقشی است که قرآن بازی. البته پیامبران مبشرین و منذرین هم انذار میکردند، بیم در دل خلقان میافکندند و هم تبشیر، یعنی مژده میدادند، نوید میدادند و آدمیان رو سر حال می آوردند، به وجد می آوردند و قند در دل اونها آب میکردند. این هم بود، البته بشارت هم بود و این درشتی و نرمی به هم در به هست، چون رگ زن که جراح و مرهم نه است. درشتی و نرمی رو با هم در میان می آوردند و از هر کدوم هم بهره می جستند، بهره هنرمندانه می جستند. یعنی اونجایی که می خواستن مژده بدند و خبرهای خوش بدند، این خبرهای خوش رو مبالغه آمیز می کردند. مبالغه یکی از فنون هنری است، دروغ گفتن نیست. مبالغه، بزرگ نمایی کردن، یکی از فنون تصویرگری و هنری است. خیلی از اونچه که در قرآن راجع به بهشت و جهنم گفته شده و بسی چیز از جنس مبالغه است و مبالغه یکی از انواع مجاز گفتن است و باکی نیست. هیچ عاقلی طعن در شما نمیزند اگر بجا و از موضع هنرمندان شما مبالغه هم بکنید و چه وقتی که خبر خوش میدید چه وقتی که خبر بد میدید، مادامی که شما منظور معقولی داشته باشید، یعنی بی جهت نخواهید کسی رو بترسونید یا بی جهت و بیهوده کسی رو شادمان نکنید یا بعدن خلف وعده نکنید، نه، ولی نبشی دارد این تحویل و ترساندن. از اون برم مژده‌های فراوان، خبرهای خوش، چیزی که موافق مذاق دیگران بوده است، در بهشت شکلات به تو میدیم، قاقالیلی میدیم، اینو میدیم، اونو میدیم، اونایی که از این چیزا خوششون میاد. کمان که همیشه برای شما گفتم که اکثریت مردم چه امروز چه دیروز همینطوری بودند و هستند. هیچ وقت فکر نکنید که حالا آدمیان همشون مثل علی ابن ابی طالبن که فقط از مناجات با خدا لذت ببرند و فکر این متاع دنیوی نباشن. نه، اکثریت مردم، چه دانشمند چه غیر دانشمند، چه فیلسوف چه غیر فیلسوف، این چنین از ابن سینا رو ما میدانیم که شبها وقتی که خسته میشد از کارهای خیلی عظیم و پر ازدحام روز، می نشست و مشروب می خورد برای اینکه آرامش و آسایشی حاصل بکند. بزمی می آراست، کسانی نزد او موسیقی می نواختند، چنگ می نواختند. فرقی نمی کنه، فراوان بودند کسانی که این چنین بودند. و فکر می کنم ابن سینا هم ازش بپرسید که بهشتی می خواد که در او بالاخره حور و پری هم باشند، موسیقی هم باشه، گل هم باشه، شراب هم باشه، خوراک های خوب هم باشه، ضمناً البته دانش هم باشه، فلسفه هم باشه، عقلانیت هم باشه، علم ورزی و عشق ورزی هم باشه. خب هر کسی بهشت خودش رو داره، ولی اکثریت مردم، یعنی مردم متوسطی که عالم رو پر کردن، همون بهشتی رو میخوان که قرآن گفته و از همون جهنمی میترسن که قرآن گفته. بله، برای عده ای اینکه انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، خداوند یه عده‌ای رو تهدید میکنه، میگه اون روز دیگه خدا رو نخواهین دیدا. این تهدید برای هر کسی نیست. خیلی‌ها تو این دنیا هم خدا رو نمیبینن، خبری ندارن، انسی ندارن، اهمیتی نمیدن، خدا در دنیای اونا نیست اصلا. حالا بیان به اونا بگن روز قیامت خدا خودشو به تو نشون نمیده، باکیش نیست، معنی نداره این حرف براش. این حرف برای یه عابد، برای یک عارف معنا داره. اگر رو تهدید کنن بگن اون روز دیگه محجوبی، دیگه در پرده‌ای، دیگه به وصال یار نمیرسی، تو رو در حریم او حاضر نمی کنن، دیگران مهمان خاص او هستند و به ضیافت ویژه او میرون، تو پشت در میمانی. این تهدید، این مجازات هزار بار از اون آتش و از اون قل و از اون زنجیر و اینها بدتره و درد آورتره بدون تردید. افراد، مولانا یک جایی هم میگه هر کسی از یه چیزی میترسه، بعضی عقلشون نمیرسه که از چیزی برسه. موش که و تازه شیران ترسد او، میگه موش از شیر نمیترسه، نه برای اینکه خیلی شجاعه، بلکه که اصلا نمیفهمه شیر یعنی چی. ولذا شیر رو هم به او عرضه کنن، شیر با دم شیر هم میره بازی میکنه. این چنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میپنداردم، با دم شیرم بازی میکنه. موش کبوت تاز شیران ترسدو. چرا اینطوریست؟ هر کسی لذتهای خودش رو داره، ترس و غم خودش رو داره، بنابرای ظرفیت روانی که دارد. متوسط مردم همونهایی هستن که اون بیم افکنی ها و اون خبرهای خوش در اونها مؤثر واقع میشود و قرآن هم با متوسطین سخن گفته است، گرچه که سهم عالمان رو هم در جای خودش داده است و لطائفی برای خواص و اشاراتی برای اولیا در او نهفته است. اما عامه که به این کتاب، به این مخزن، به این دریا مراجعه می کنن، صید و شکار خود رو می کنن و همه اون قدرت رو ندارن که تا اون اعماق قور و قواسی بکنن و اون گوهرهای ناب رو از دل این دریا بیرون بیاورن. و همون کف و خزف و ماهی هایی که روی آبن قناعت می کنند و همونها رو بر می گیرند و از اونها استفاده می کنند. خب حالا اجازه بدید یکی از این صحنه های قرآنی رو با هم ببینیم و شما ببینید که چگونه همه این کمالات و این هنرورزی ها در این صحنه حاضر است. بله، این سوره حاقه است. اتفاقا این مورد رو خود شخص شخیص مرحوم سید قطب در کتابش آورده، همراه با موارد بسیار دیگری که باز هم باید به اونها اشاره بکنید. ولی اینجا رو شما نگاه کنید، وصف قیامت رو میکنند دیگه. اذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فیومئذ وقعت الواقعه و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه و الملك علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. صحنه قیامت رو برای شما داره تصویر میکنه. در سور، در شیپور ناگهان دمیده میشود. شما فقط سعی کنید که از معانی کلمات فاصله بگیرید و صحنه رو نزد خودتون مصور کنید و در نظر بگیرید که این کلمات بسیار شاعرانه ادا میشوند، یعنی با نهایت صنایع هنری و بلاغی و با قافیه ادا میشوند، یعنی چنان که گفتم اصلا صورت و سامان کلام شاعرانه و البته ساحران است. شیپوری هست و نفخ فی الصور به ما نمیگوید که چه کسی می نوازد این شیپور رو و در او می دمد. یک مرتبه صدای بلند شیپور بلند می شود و حملت الارض و الجبال و فدکتا دکتا واحد، زمین و کوه ها به حرکت در میان و ناگهان پاره پاره و تکه تکه می شوند و به لرزش در می آیند. اینجاست که اون واقعه مهیب اتفاق افتاده است. فیومئذ وقعت الواقعه نمیگه کدوم واقعه، یک واقعه بزرگی در حال اتفاق افتادن است. شیپور در حال دمیدن است، زمین در حال لرزیدن است، کوه‌ها در حال تکه تکه شدن و حرکت یافتنند. و انشقت السما، آسمان هم ناگهان میشکافد. شما حول این منظر رو در نظر بگیرید که اطراف شما یک مرتبه چه خبرها میشه، چه حوادث عجیب و هولناکی رخ میده. زمین، آسمان هم ناگهان میشکافد، زمین زیر پای شما میلرزد، بانگ بلند شیپور از همه شش جهت به گوش شما میرسد و یک مرتبه ببینید که فرشتگان ظاهر میشوند و الملک و علی ارجائها، فرشتگان در سراسر آسمان رو فرا گرفتند و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، هشت تا فرشته هم تخت خداوند رو روی دوش و شانه های خود نهادن و حمل میکنن. گویی که خدا رو اینطوری وارد صحنه قیامت میکنن. این صحنه پرعظمت، پرمهابت، هولانگیز. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در این روز شما رو به دادگاه حاضر میکنن در حالی که هیچ چیزی از شما پنهان نیست. عریان و برهنه کاملید، جای پنهان کردن و لاپوشانی نیست، امکان دروغ گفتن و انکار کردن نیست. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. به واقع به قافیه ها هم توجه بکنید، همه اینها قافیه مندند و کلمات بسیار خوب در کنار همدیگه قرار گرفتند و نظمی و انتظامی دارند که مثل یه شعر در ضمیر آدمی می نشینند، یعنی حفظ اونها بسیار آسان می شود. حالا در این صحنه و در این دادگاه گویی که یک قاضی نشسته است و به حساب تک تک ما پیش از این که ما حاضر در دادگاه بشیم رسیده، همه رو محاسبه کرده، بررسی کرده و حکم نهایی رو صادر کرده. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. نشانه اینکه شما پیروز شدی در دادگاه و محکوم نشدی این است که نامه شما رو به دست راستتون میدن. همه اینا تصویری است. فکر نکنید اونجا محکمه هست، نامه‌ای به دست کسی میدن، دست راست و چپی هست. اصلا تو این فکرها نرید شما. فقط به صحنه نظر کنید و به این تصویری که داره به شما میگه خودتون رو در این حالت مجسم کنید. همون سخنی که سهروردی میگفت، قرآن رو چنان بخوان که گویی به تو نازل شده است. فکر کن که خودت داری این صحنه ها رو میبینی. به تو نمیگویند که تصور کن این صحنه ها رو، خودت وسط صحنه واقع شدی چنان که بر تو نازل شده است. این کارنامه تو رو به دستت میدن و تو اینقدر خوشحالی از اینکه کارنامه رو به دست راستت دادن، میای فریاد میکشی به دیگران، میگه بیاین کارنامه منو بخونید، ببینید من چقدر خوشنودم، خوش عاقبتم، چه نمره خوبی گرفتم. ها ام قرعو کتابیه، همتون بیاد، ها ام یعنی همتون بیان، اقرعو کتابیه، کارنامه منو بخونید. انی ظننت انی ملاق حساب، من میدونستم یه روز حسابی هست و در این محضر حاضر خواهم شد، من این رو میدونستم. البته قرآن کلمه ظننت رو به کار میبره که کاربرد بسیار مهمی است و من در جای دیگه دربارش سخن گفتم. یقین رو طرح نمیکنه، ظن رو طرح میکنه. همین که شما گمانی ببرید که چنین وضعی در آینده در انتظار شماست، خودتون رو جمع خواهید کرد و اونطور رها و آزاد زندگی نخواهید کرد. گوشه چشمی به اون عالم خواهید داشت. انی ظننت انی ملاق حسابیه، اون وقت خداوند خبر میده، میگه این دیگه یک زندگی خوبی رو از پی خافی ایشتن راضیه، در یک زندگی رضایت بخشی و خوشنود کنندهی برای ابد به سر خواهد بود. این زندگی رضایت بخش و خوشنود کننده تناسب دارد با شخصیت صاحب اون کارنامه. ممکنه اون شخص ابن سینا باشه، ممکنه یک تاجر باشه، ممکنه یک عالم باشه، ممکنه یک پزشک باشه، ممکنه یک شاعر و هنرمند باشه، یک عارف باشه. هر کدوم بهشت خودشون رو دارن و زندگی ویژه رضایت بخش خودشون رو دارن. ممکنه زندگی یکی برای من رضایت بخش نباشه، زندگی من برای دیگری نباشه، ولی به هر کس اون که رضایت او رو پدید می آورد می بخشن. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه عطوفها دانیه، در بهشتی است که بسیار رفیع و مرتفع است، میوه هاش نزدیک، همطور که اراده کند این میوه ها رو می جنه. کمترین زحمتی برای چیدن میوه هم نمی کشد. کلو و اشربو هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بنوشید و خوش باشید به سبب اونچه که قبلا کرده اید، پاداش شماست. اما من اوتی کتابه به شماله، اما کسی که کارنامه‌شو به دست چپش میدن، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش این کارنامه منو به دستم نمیدادن، ای کاش نمیدانستم که در او چه حکمی نوشته شده است، ولم ادر ما حسابیه، یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش اون مرگ آخر کار من بود، پس از مرگ حشری نبود، ای کاش کار من تمام شده بود و مرگ همه چیز رو به پایان میرسان. ولی دریغا که اینطوری نیست، میبینم دوباره برخواستم، دوباره زنده شدم. یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه، ثروتی که داشتم به کار من نیامد، هلک عنی سلطانیه، قدرتی که داشتم به کار من نیامد. این جهان با ثروت و قدرت ما کارمون رو پیش میبریم. شما فکر کنید یه جایی برهنه شما رو حاضر کردن، نه مالی، نه ثروتی، نه قدرتی، نه قبیله ای، نه خیشی، نه شفیعی، نه حمایتگری، هیچ کس نیست. و فقط منوط به این، همه چیز منوط به این است که دست راست تو یا دست چپ تو این کارنامه بیاد. ما اغنا عنی مالیه، نهایت برهنگی و درماندگی و تنها ماندگی آدمی رو اونجا نشان میده. یادتون باشه من این رو از قول فخر رازی در تفسیرش چند بار برای شما نقل کردم، اشاره میکند به اون آیه قرآنی که میگوید لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. آیه قرآن که دو بار هم در قرآن آمده است میگوید شما تنها نزد ما حاضر شده اید، تنهای تنها، همه چیز رو پشت سرتون نهادید آمدید، خودتونید و خودتون باید بار خودتون رو به دوش بکشید و جوابگوی خودتون باشید، هیچ حامی و شفیعی هم ندارید، کسی اینجا پارتی بازی نمی کنه، به داد شما نمی رسه، وکلایی هم اینجا نیستن که با چرب زبانی و چاچول بازی بخوان کار شما را از پیش ببرند، خودت هستی و خودت هستی. فخر رازی میگوید اگر تمام قرآن رو پاک میکردن، محو میکردن و همین یک آیه باقی میماند، کافی بود برای تنبه و انتباه آدمی، برای تکان دادن آدمی، برای همون نقشی که قرآن میخواد نهایتا بازی بکنه، به ما بگوید که اطرافت نگاه کن، شلوغه، تحسینگرات رو نگاه کن، اموالت رو نگاه کن، قدرتت رو نگاه کن، جوانیت رو نگاه کن، همه اینها خواهد رفت و تنها خواهی ماند و در اون تنهایی و در اون صحنه هولناک باید پاسخگو باشی. البته اون صحنه برای کسی که دستش توهیست هولناکه، برای کسی که دستش پره این چنین نیست. ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، مالم رفت، قدرتم رفت، مال رفت و زور رفت و نام رفت، شبیه اون که مولانا میگه عاشقی به معشوق خودش میگفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت، هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. حدیث حول قیامت. بعد اونجاست که یک مرتبه ببینید قرآن نمیگوید که، یعنی صحنه آرایی این چنینه دیگه، تصویریه، یک مرتبه صدایی بلند می شود، او رو بگیرید و به زنجیر ببندید، خذوه فغلوه. نمی گوید که کسی یا خدا فرمان می دهد یا کسی دیگری، می گوید که بگیریدش، ببندیدش. عرض می کنم صحنه کاملا تئاتریست، کسی نقل نمی کنه اون رو، خود این اتفاقات پیش چشم شما می افته، صدای ناگهان برمی شود، بگیریدش، ببندیدش، خذوه فغلوه، ثم الجحیم سلوه، به طرف جهنم بکشانیدش، ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، به زنجیری او رو ببندید که 70 ذرع است الی آخر. همه این سوره رو شما بخوانید. و حالا جالب این است که در جای دیگه قرآن وقتی که این صحنه هولناک رو تصویر میکنه، من جمله میگوید وجیع یومئذ به جهنم، وارد صحنه میکنه. یعنی اینطوری نیستش که صحنه قبلا تماما آراسته شده باشه، یه طرف بهش باشه یه طرف جهنم، نه، هر دوتا رو قرآن میگه که وارد در جهنم، میگه و جی ایوم ازن به جهنم. یه مرتبه شما میبینید مثل این که هزاران فرشته با زنجیر دارن جهنم رو وارد صحنه میکنه، و ازلفت الجنت للمتقی، بهشت هم میاد خودشو نزدیک پارسایان میکنه. این صحنه خیلی تماشایی است، هر چه دربارش فکر بکنید فکر کردنی است، و همه اینها مدیون تصویرگری قرآنه، و این تصویرگری چنان است که با بلیغ ترین، شاعرانه ترین، قافیه پردازانه ترین وضعی صورت گرفته است و در مقابل ما نهاده شده است. تازه ما فارسی زبانیم، ما من ورای حجاب با این کلام تماس داریم و به اصطلاح از دور دستی بر آتش داریم. شما فکر کنید اعرابی که همزمان پیامبر بودن و این کلمات از خودمون میشنیدن، تر و تازه از تنور تازه بیرون آمده، داغ داغ، شما ببینید که چگونه جان اونها را آتش میزد. و شما بعد انتظار داشته باشید که اینا انگوش در گوششون میکردن تا صدای پیامبر رو نشنوند، چون میدونستن اینها سوراخ میکنه ذهن اینا رو، وارد ضمیر اونها میشه و میچسبه و قلاب میکنه و دیگه شب و روز اونها یکسان نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. وقتی که کسی این تحویل رو، این تهدید رو، این انذار رو شنید، اون صحنه مجسم رو دید، اون هم از زبان پیامبری که 100% یقین به اینها داشت و با اطمینان کامل اونها رو ادا می کرد. شما ببینید این بحرانی که در هویت و در معرفت اعراب پیامبر افکند چگونه افکند، بحرانی که در هویتشون افکند، بحرانی که در معرفتشون افکند، منتها از این طریق، به طریق هنرمندانه، نه به طریق فیلسوفانه و عالم معابانه و غیره. تصویرهای بسیار دیگری هم قرآن در باب قیامت و در باب آدمی و در باب اعمال آدمی دارد که همه اونها برشمردنی و دیدنی است. فرصت امروز ما منقضی شده و نمیتوانم فراتر از این بروم. انشاءالله یک نوبت دیگر رو هم باز مصروف هنر بیانی و روایتگری هنرمندانه قرآنی خواهیم کرد. نمونه های بیشتری از این رو خدمت عزیزان ارائه خواهم داد تا هرچه با این منطق گفتمانی آشناتر بشوید و وقتی که قرآن رو میخونید دل بسپارید، قرائت قلبی بکنید و گشوده باشید نسبت به این هنر تا در جان شما بنشیند و متمکن شود و شما رو رها نکند. روحیه پیدا کنید از طرفی سرشار از این تهدیدها، از طرفی هم سرشار از این تبشیرها، یکی به شما دغدغه بدهد، نگرانی بدهد، از بیحالی و بیرگی و سستی شما رو برهاند، یکی هم شما رو تشویق بکند، به پیش براند و این دوتا با هم دیگه دست به دست هم بدهند و شما رو به پیش برانند. چون دوتا دارو هستند که هر دو به کار ما میآیند و از هر دو باید استفاده کنیم. خب عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم، برای همه آرزوی تندرستی و صحت و چالاکی و کامیابی و کامرانی دارم و بقیه سخن برای نوبت آتی. به قول مولانا گفت چیز دیگر ماند لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نی منش. و سلام علیکم.
خیلی ممنون، متشکر. طبق معمول دستای زیادی بالا هستش برای سوال و تکست هایی هم در دریافت کردیم.
سعدی شعری داره میگه ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. حالا در اینجا غزل خیلی زیبای سعدی است، بخونم که خاطرتون خوش بشه. یه شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر دلی که به زندان هجر در بند است. پیام ما که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. غم فراق که پیش تو برگ کاهی نیست، بیا و بر دل ما بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت بانگم نماند و ترسم خلق گمان برند، که سعدی ز دوست خرسند است. خب بفرمایید. این هم به مناسبتی ناگهان به ذهن من آمد.
سلام استاد، شب شما بخیر باشه.
سلام، متشکرم.
صبح شما بخیر باشه.
همینطوره.
آی دکتر، من عذرخواهی میکنم، من شرمسارم که یه خورده سوال هام طولانی میشه، وقت دوستانی که حالا بعد از من میان یه خورده گرفته میشه، من عذرخواهی میکنم از شما.
ولی تا میتونید کوتاهش کنید لطفاً، چون
روی چشم
دوستان دیگه هم بفرمایید.
روی چشم یه کامنت میدم و یک سوال. آی دکتر، شما در مورد سر پیامبر گفتید، حالا اون شاهی که بودش، من دنبال یه بهونه میگشتم که یه بسیر از داستایوفسکی واسه شما مطرح کنم که حالا پیدا کردم. رمان ابله رو اگه شما خونده باشید، شخصیت پرنس مشکین که حالا تجلی مسیح هستش، یه روحی سرگونه داشته که حالا میگن خود داستایوفسکی و همینطور یه حالات سرگونه داشته که حالا مکاشفاتی هم میگه توی رمان که واسه شخصیت اتفاق افتاده که میگن همون مکاشفات واسه خود داستایوفسکی اتفاق افتاده. حالا اگر نظری کامنتی دارید خوشحال میشم بشنوم. و حالا من ببخشید امروز یه خورده فکر میکنم به دور هستم از موضوع تصویر قرآن، یعنی به نحوی شاید بشه ارتباطش داد. ببینید من میخوام سوء استفاده کنم از اون جلسه که در مورد بوی خدا داشتید که حالا یه سری کلمه رو میگفتید و همه رو ارتباط میدادید به بوی خدا. حالا منم فکر میکنم که میتونم به تصویر چیزی که میخوام بگم و ارتباط بدم، چون بحث من در مورد اخلاق هستش، چون اخلاق خیلی بخش بزرگی رو تو ذهن من میگیره، مخصوصا با مواجهه با قرآن که حالا ما واژه‌ای مثل تخیل، خاطره، اخلاق، خلق، خلایق، خالق که حالا چند تا از اسمای خداوند هم هستن، اسماء الحسنه هستن، مثل خلاق، خالق، اینا فکر میکنم که اینم بشه یه ارتباط معنیدار حالا یا بیمعنی بین اینا تشکیل داد که من میخوام ورود کنم به بحث اخلاق. یک حکایتی هست در گلستان سعدی که میگه مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت مکتوب. و بعد در انتهای این حکایت حالا در این نسخه که من دارم آورده شده که یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند، گفت به زنبور بی اثر. خب حالا من به عمل برمیگردم که ما چه تمرینی میتونیم داشته باشیم، چه مراقبه‌ای میتونیم داشته باشیم که نفسمون رو تمیزتر کنیم، ارتباطمون رو با خدا بیشتر بگیریم. این تمرین ها، این مراقبه ها رو لطفا واسه ما بگید. حالا چیزی هم شما گفتید در خصوص ابن سینا که یه گناه مظلوم داشت، اون شرابخوریشو شما فرمودید. من بخواد یادم یه آیه از قرآن یادم افتاد که سوره توبه بود، آیه 102، که البته اینو من از تذکرة الاولیاء عطار خوندم که در خصوص فضیل عیاض داشت میگفت. حالا معنی آیه به این صورت است که میگه گروهی دیگر به گناهانشان اعتراف دارند که اعمال نیک را با کارهای زشت آلودند، امید است که خدا توبهشان را بپذیرد زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است. میخوام بگم که ما به همون طور که من با سعدی شروع کردم، با سعدی هم به پایان ببرم حرفم، که همون طور که میگفت که ما با نفس و شیطان که با نفتان برایت به زور، مساف پلنگان نیاید زمور. این که ما گرفتار اون نفس هستیم، نفس پلید هستیم و شیطان هستیم، چطور میتونیم این نفس خودمون رو پاک و منزه کنیم و بتونیم قرآن رو در قلبمون، بتونیم اون تصاویرش و اون حالا اهدافی که داره اهدافش رو درک کنیم و به نیاتش برسیم. عذرخواهی میکنم پر حرفی کردم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بله خب متشکر از اون رمان ابله جناب داستایفسکی، که خب خوبه که دوستان هم بدانند اون رو بخوانند. داستایفسکی واقعا میشه گفت مولانایی بود در زبان روس، حکیمی بود انصافا، و نوشته هاش بسیار خواندنی و آموختنی است، بسیار حکیمان است. اما بیایم سراغ سخن شما. به من معلم اخلاق نیستم و معلم سلوک اخلاقی یا عرفانی هم نیستم. من همینی هستم که میبینید، یه چیزایی بلد هم میگم، بقیه رو شما بعد از اساتید فن بیاموزید. به قول مولانا گفت که باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. بله خب از خدا باید خواست. اما دو چیز اینجا خدمتتون میگم، بازم از دیگران ما یاد گرفتیم. یکیش خود قرآن است، میگه ان الانسان لفی خسر، همه زیانکارن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کسان زیان نمی کنن، ایمان داشته باشن، عمل صالح کنن، توصیه به حق و توصیه به صبر بکنن. بنابراین کار اصلی این است که اولا آدمی ایمانش محکم باشه، یعنی ایمان به معنای تحول، ترانسفورمیشنی که در روح او پیدا میشه و او رو یک تولد تازه به او ببخشه. و دوم هم این که عمل صالح بکنه. عمل صالح هم کم نیست، عمل صالح در صدرش همونی که قرآن گفت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چه که دوست دارین ببخشید، نه اون بازمونده ها و اون شب مونده ها و نه نه نه، اون چیزی که به جونتون چسبیده اونو بکنین و ببخشید. این عمل صالح است، بلکه صالح ترین عمل است. صوفیان ما هم گفتن که 5 تا کار است که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند، این 5 تمام. یکی سکوت کم حرف زدن، نه سکوت کامل، کم حرف زدن، حرف زائد نزدن، دوم کم خوردن، سوم کم خوابیدن و چهارم عزلت گزیدن و پنجم ذکر دائم گفتن. این همیشه به یاد خداوند بودن. به اندازه ای که آدمی بتونه اینها را در وجود خودش پیاده بکنه، سعی کنه که به این مقام نزدیک بشه و سالک این مسلک بشه، اونگاه نفس او از سبکی و از شفافیت و لطافتی برخوردار می شود که کلام وحی در او تأثیر گذار خواهد شد.
نوشتن که آثار نوید کرمانی، پژوهشگر ایرانی تبار آلمانی، درباره وجوه زیبایی شناختی قرآن با مباحث این درس گفتار نزدیک است، خصوصا کتاب خدا زیباست که چکیده آن به فارسی ترجمه شده است با عنوان زبان به مثابه معجزه، انتشارات کرگدن، سال 1400. بعد در ضمن قرار بود استاد منابعی در مورد پدیدارشناسی معرفی کنند. این رو یادآوری کردن که اگر شد شما چیز کنیم.
بله، اون کتاب رو من آشنایی دارم، گوت ایست شون، به آلمانی آقای نوید کرمانی از دوستان من هستن، میشناسمشون، چندین کتاب خیلی مهم دارن، چندین جایزه خیلی مهم در آلمان بردن، حتی وقتی صحبت بود که ایشون صدر اعظم آلمان بشن در این سطح مطرح بود. ایرانی تبارن ولی خب در اونجا بودند، بزرگ شدند و از شاگردان نصر ابوزید بوده. ایشون عربی خوب میدانه، آلمانیش که در صدر است و فارسی و زبانهای دیگه، و اون کتابش هم برنده جوایز بسیار شد، همین گوتسیون، یعنی خداوند زیباست و این زیبایی رو سعی کرده در قرآن نشان بدهد. بله، خلاصه این کتاب به فارسی در آمده، خود کتاب کتاب نسبتاً قطوری است. راجع به اون کتاب های منابع پدیدارشناختی هم نگاه میکنم، یه دو سه تاش که ساده تر باشه در فارسی هست. الان چندین کتاب تألیفی و ترجمه‌ای در این باب وجود داره، معرفی خواهم کرد.
کتاب پدیدارشناسی سری استنفورد، نشر پروگنوز.
بله، اونم یکیشه. بله، این دانشنامه استنفورد مقالات مختلفی داره، بعضیشون خیلی مفصله، میتونه یه جزوه کتابک بشه و این کار رو کردن، بعضا درست ترجمه کردن.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر، این غیر قابل دسترسی بودن قرآن برای من سواله. جغرافیا، زبان و زمانی که این اتفاق افتاده، اینو خیلی غیر قابل دسترس من یه همچین تجربه و تجربه زیسته من یه همچین تجربه رو با سینما داشتم. اصلا 18 سالگی تو همون حدودا یه فیلمی بود از روسیه، در همین در سینمایی در تهران گشته بودم، من اونو دیدم، اصلا هیچیشو نفهمیدم اومدم بیرون. و سالها گذشت، در زندگی تجربه های پیش اومد، الان که مثلا و یه فرصتی شد من روسیه رفتم، الان که بهش نگاه میکنم یه تجربه دیگه است، نگاه کردن اون یه چیز دیگه، انسان یه رفرنس هایی بازش میکنم. حالا من سوالم اینه که برای الان این قسمتی از قرآن که شما خوندین و بحث قدرت بود اونجا، بحث خوف بود از طبیعت، انسانی که اینجوری به قول شما حق‌مدار و میگم فاقه بر طبیعت نیست، میخوام ببینم این اینو خیلی غیر قابل دسترس نمیکنه برای انسان امروزی، و این چیز یونیورسال نیست که در زمان و تاریخ و همه اینا رو در بنورده و برای همه یک پیام مشخص یکسان یونیورسال داشته باشه.
چرا دسترس پذیر نیست؟ چرا یونیورسال نیست؟ ببینید، یک اوصافی است در آدمیان همیشگی است، یعنی همیشه آدمیان میترسیدند، همیشه رنج میبردند، همیشه عشق میورزیدند، همیشه شادی میکردند، چیزایی است که همیشه هست، فقط صورت بندی های اینها در زبان هنری فرق میکنه. همچنان مردم هم از آتش میترسند، همچنان از عذاب، از مجازات، حالا هر نحوش باشه، میترسن. و از این صورت ها البته مهم اینه که فراتر بریم و پشت اینها رو ببینیم، ولی همین این عاطفه های آدمی رو مورد خطاب قرار دادن هیچ وقت از سکه نمیفته و همیشه میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. البته پیامبر شاید اگر امروز بودن ممکن بود این صورت ها رو عوض میکرد، با یه صور دیگری سخن میگفت، ما نمیدونیم و حتما هم اینطور میشد. اگه از به قول شما جغرافیاش عوض میشد، تاریخش عوض میشد، استعاره های قرآنی، صورتگری های قرآنی قطعا عوض میشد. مثلا شعر امروز ما با شعر دیروزمون تفاوت داره، شعرهای امروز ما از یک نحوه روایتگری استفاده میکنن، گذشتگان جور دیگری. یه امروز کسی میگه حافظ غزل نمیگه، نه اینکه نمیتونه بگه، اصلا نمیخواد بگه دیگه، امروز متعلق به فضا و زمان دیگری هستیم. بله اگه قرآن امروز نازل میشد فرق میکرد، من این رو تردیدی ندارم. حتی زبان عربی امروز زبان عربی اون روز نیست. زبان من دیدم عربای امروز رو تو زبان گذشتگانشون نمیتونن بخونن. شبیه همین که من و شما هم خیلی همون تاریخ بیهقی که برام سخت خوندنش، حتی فردوسی سخت برام خوندنش، گرچه زبان فارسی از این باب تازه از بقیه زبان ها خیلی بهتره و سبق میبره. لذا بله میتونست فرق بکنه، هیچ شکی در این نیست، ولی همچنان اگر شما به ماورای اینها برید و اون نکته رو بگیرید اون مهمه. یعنی شما هم در نوردید این حجاب زمان و مکان و جغرافیا و تاریخ رو و به پشت سر اینها نگاه بکنید، یا به تعبیری دیگه خودتون رو تو اونجاها قرار بدید. و من بارها گفتم صحنه رو برای خودتون بیارایید، برید وسط این صحنه و اونگاه هست که اون پیام رو گرفتید، یعنی در شما یه ارتباط و اتصالی برقرار میشه و نکته بر شما آشکار میشه. بله
سوال کردن قبلا در بحث تجربه نبوی این مطلب رو فرمودیم که پیامبر هر چه زمان بر او گذشت پیامبرتر شد، اما تا کنون این معنا رو به تفصیل باز نکردید. اگر با این نگاه هنری به قرآن خواهیم هنرمندتر شدن پیامبر رو بهتر بفهمیم، ناگزیر باید قرآن را نه بر مبنای چینش حاضرش که بر اساس ترتیب تاریخی نزول آیاتش بازبینی کنیم. در این قرائت نکاتی رخ میدهد که شاید در نظم فعلی قرآن کمتر به چشم میآید، از جمله آیات بعدی آیاتی از پیش را نسخ میکند. آیا اینجور مواجهه با قرآن امکان رویارویی با حقیقت‌هایی رو فراهم می‌کند که در قفس بندی سنتیان چندان عیان نمی‌شود؟
این توجه نیکویی است و دیگران هم این توجه رو کردن. ما البته ترتیب تاریخی و زمانی نزول قرآن رو به درستی و به کمال نمی‌دانیم. فهرست‌هایی هست که تا حدودی روشن می‌کنند که کدام سوره کی قبل از کدام و بعد از کدام نازل شده، کدام ها مکی بودن، کدام ها مدنی بودن، تا حدودی ولی نه به طور کامل و به نحوه قطعی. منتها به یاد داشته باشیم که پیامبر در دو فضا زیست میکرد، یکی فضای ما قبل مدینه، یکی فضای بعد از مدینه. فضای ما قبل مدینه که همون 13 سال اقامت پیامبر در مکه بود و بیشتر این آیات تصویری هم متعلق به اون دوران هستند که به نظر شاعرانه تر و هنرمندانه تر میان، مقتضای القاء پیام و ابلاغ پیام در اون وقت بود. یعنی پیامبر میکوشید و این رو پاره از نویسندگان و قرآن شناسان معاصر هم گفتن که اصلا صفت و سمت و خصوصیت آیات مکی کوبندگی اونها بود، یعنی تشریح تاریخی یا یه بیان تفصیلی از چیزی رو نمیداد، بلکه همینطور که در این متنی که امروز خوندیم میدید قطعه قطعه کوبنده، بلیغ، قافیه دار، شاعرانه و نافذ. اونجا پیامبر این چنین سخن میگفت برای اینکه بیشترین هدفش این بود که جا باز کند و جا در دلها باز کند، اونها رو به طرف خودش بکشاند و پیام خودش رو با کوبندگی هرچه تمامتر القا کند و خود رو درگیر جزئیات نکند. وقتی که ایشون وارد مدینه شد، شأنش عوض شد، رئیس حکومت شد و فرمانده جنگ شد. هیچ کدوم اینا در مکه نبود و مشیر و مشار واقع شد و قانونگذار شد و مدبر و سیاستمدار شد. همه اینها و همه این شؤون هم در قرآن ریزش کرد. اونجاست که شما آیاتی رو میبینید که اتفاقا به هنرمندان بودن آیات مکی نیست و این خیلی مهمه. یعنی این ترتیب زمانی نمیتونه به ما بگه که هرچی پیامبر پیامبرتر شده هنرمندتر هم شده. خب مقتضا رو هم رعایت کرده، مقتضا رو هم رعایت کرده. یعنی پیامبر در مکه فقط یک مبلغ بود، یک پریچر، یک واعظ که به کوبنده ترین و بلیغ ترین وجهی پیام خودش رو ابلاغ میکرد. این کجا و اونجایی که مسئولیت یک جامعه و یک حکومت و چندین جنگ و اداره و قانونگذاری به عهده او افتاده بود، کاملا وضعیت فرق میکرد. پیامبر مونتگومری وات، اون نویسنده انگلیسی، دو تا کتاب داره، پیامبر در مکه، پیامبر در مدینه، و همین توضیحات رو میده که ایشون اونجا چه شأنی داشت و چه نقشی داشت و در مدینه چه شأن و نقشی داشت. اینا در قرآن منعکس شده و این آیات مدینه‌ای که بیشتر آیات تشریعات در اونجا هست، یعنی حکم نماز، حکم طلاق، حکم تیمم و غسل، حکم میراث و ارث و خیلی از این چیزها، اینا اونجاها نازل شده. اینا اقتضاشون نیست که، یعنی دیگه حقوقی است به اصطلاح، به اون زبان سخن گفته که وقتی با کسی معامله میکنید بنویسید، دوتا شاهد بگیرید. اینا دیگه جای صورت پردازی و تصویرگری نیست. لذا کاملا نمیتوان بر این نهج سیر کرد و گفت که پا به پای پیشرفت زمان زبان پیامبر هم هنری تر و شاعرانه تر شده است. لزوماً چنین نیست.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبت های امروزتون. من سوالی که دارم، یعنی نمیدونم سوالی یا کامنت، این شما وقتی که در توصیف مثلا خداوند، خدا چون سکوت و نمیدونم شد خدا چون عشق و اینجور چیزا صحبت کردین، گفتین همه اینا مثلا برای فهم بهتر و اینا، منم کاملا خیلی کمک کننده بود. در مورد این چیز قرآن هم که میگین وحی و اینها شبیه همین رویا هست، خیلی کمک کننده بوده در خیلی از جهات مختلف. من فقط نکته ای که دارم اینه که شاید باید برای اونم یه تبصره بزنین که مثلا یه کمی فقط برای بیشتر برای فهم درکش هست. یعنی گفتین اینو، ولی منظورم مثلا فرض کنین با مقایسه ای که با فرض کنین یه کسی مثل مولوی میکنین، اشعار که اونم خودش هم که گفته اصلا قرآن مثلا قرآن رو به زبان فارسیه، ولی مثلا شما خودتون همه الان داریم میگین حافظ میناگری کرده، مولوی نکرده و خب جوششی داره و اینها، در صورتی که مثلا قرآن خب خیلی بلیغه، یعنی تو همون معماری های حافظه، یعنی یه ترکیبی از مولوی و حافظ تقریبا با هم دیگه، و واقعا اگه کسی که اینجوری ازش جوشیده و اینقدر تمیز در اومده، خب خیلی باید یه چیزی بالاخره، یعنی آخرش من میفهمم که خیلی کمک میکنه من توی فهم این که مثلا شما به من میگین که این شبیه مولوی هست یا اینها هست، ولی آخرش اولا از چنین آدمی مثلا که چنین چیزی نبوده، اینقدر مطالعه نداشته که بتونه چنین چیزایی در بیاره، و بعدش هم واقعا مثلا هیچ کدوم اینا اینجوری نیستن که آدم میخونتش اشکش خیلی، همین آیه هایی که هر روز هر بار اول جلسهتون میذارین، واقعا آدم واقعا خود قرآن میگه چیز میشه، چی میگن، یه دفعه ای
محزون میشه،
بله محزون میشه آدم از اون بر، مثلا اگه بدن آدم رو میلرزونه اینا رو تو هیچ کدوم از حالا شعرهای مولوی آدم واقعا میخونه، یه موقع های حالت های همون حماسی، یه حالت هایی که واقعا آدم دیگه تو پوست خودش نمی گنجه بهش دست میده، ولی این حالت های اینجوری که اینقدر یه دفعه آدمو میلرزونه تو قرآن واقعا، یعنی حداقل نمیدونم به نظرم میاد که اینجوری، یعنی فکر کنم بعد یه تبصره شما اینجا بزنیم که اینم یه فرقایی بالاخره داره این تو میفسش که مثلا نمیدونم، فقط همین خواستم.
بله نه 100% درست میگید. من فقط از جنبه هنرورزی و جوششی بودن این مقایسه رو میکنم و این مقایسه خیلی مفیدی هم هست برای اینکه خوشبختانه ما مولوی رو و این دیوان جوششی او رو در اختیار داریم و حقیقتاً چون زبانش هم فارسی است و ما خوب با او خوب نزدیکیم و خوب میفهمیم میتونیم قیاس بگیریم که قرآن چگونه پدید آمده و چگونه تأثیر میگذاشته در معاصران پیامبر و یا حتی عرب زبانان امروز. ولی این کاملا درسته، قرآن خشیت نامه است. من این رو بارها گفتم، خشیت نامه بودن قرآن همینه، یعنی شما بیش از این که شما وقتی اونو میخونید به قول شما از شادی در پوست نگنجید یا شما رو به رقص بیاره، بیش از این شما رو به بیم میافکنه، شما رو به دغدغه و اضطراب میافکنه و این اضطراب بسیار چیز خوبیه، اصلا فکرشو نکنید. و اضطراب وجودی ها، اضطراب یه وقتی که گفت یک سو غم فرزند خوری یک سو زن، اینا اضطرابات روزمره ما و همه ماست. غم فردامون داریم، غم درآمدمون، غم مالیاتمون، غم لباسمون، غم امنیتمون، غم... ولی یه اضطرابات وجودی است، یعنی اون چیزهایی که آدمی رو تکون میده، زلزله در هستی آدم میافکنه. این تعبیر مال کیرکگارده، زلزله در هستی آدم میافکنه. این زلزله ها رو ما لازم داریم، ما بدون اینا خونه تکونی نمیتونیم بکنیم، اصلا بیرون نمیریم. این فیلسوفانی مثل هایدگر و اینا یکی از حرفای مهمیشون میگه آدمی وقتی خودش رو پیدا میکنه که در اضطراب باشه، چون در اضطراب آدمی برهنه میشه، همه چیز فرو میریزه، همه فکر و خیالای که اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم، جواب اینو چی بدم جواب اونو چی بدم، همه اینا میره کنار. یه دفعه آدم برهنه میشه و اونجاست که با خود شفاف برهنش روبرو میشه. این اضطرابا همون لقد جئتمونا فرادا، همون احساس رو میکنه که تنها در مقابل خداوند ایستاده است و مهابتی او رو فرا میگیره. واقعا هرچه این رو انسان احساس تنهایی بکنه در مقابل اون موجود بی نهایت عظیم و این ذلت حقه حقیقیه خودش رو احساس بکنه و وجدان بکنه، بهتر تازه به خودش پی میبره و به جایگاه خودش در هستی و به جای اینکه او رو خمود کنه و جامد کنه اتفاقا چالاکش میکنه. برای اینکه آدمی هرچی سبکبارتر چالاکتر، هرچی گرانبارتر درمانده تر و خفته تر، بنابراین این نقش رو داره. ولی مولانا، من جای دیگه هم گفتم، دیوانش عشق نامه است، دیوانش طرب نامه است، نه خشیت نامه. طرب آدمی رو به طرب وامی داره و خودش هم میگه من طرب اندر طرب. من یه جای دیگه میگه من ابن الفرح هم، من فرزند شادی هم. یه جای دیگه میگه ناف من رو بر خنده بریدن. ده ها مورد من شکر اندر شکر هست. همه این تعبیراتی که شما میبینید، سخن شکر، خودش نافش رو از خنده بریدن، فرزند طرب، فرزند فرح، مثل یک خمخانه شراب و میگه امتحان کن که نکم ترزمه ی انگورم، بیا بخور من از این شرابای معمولی که آب انگوره کمتر نیستم، صد بار بالاتر از اون تو رو مستت میکنم. هیچ کدوم این توصیفات قرآن برای خودش نکرده، برای اینکه این نیست. و این که من همیشه گفتم که تصوف عاشقانه خصوصا، نه تصوف خائفانه، تصوف غزالی کاملا در مسیر قرآنی، خشیت آلود است سر تا پا. ولی تصوف عاشقانه مولانا تصوفی است که شما رو به رقص میاره و این تصوف مکمل قرآنه. یعنی به یه تعبیر میشه گفت که ما در تاریخ تمدن خودمون و حالا بالاخص در تاریخ ایرانی این دوتا رو با هم داریم، از یک طرف یک منبع خشیت داریم، از یک طرف یک منبع طرب داریم و این دوتا در کنار هم ما رو میتونه کاملا موزون بکنه و یکی بدون دیگری کمه. حالا اینکه چرا قرآن اینطوری شده، نتیجه روحیه پیامبره. پیامبر نه اینکه خودش مرد غمناکی باشه، اتفاقا مرد موفقی بود در زندگی و مبتهج بود از توفیقاتی که حاصل کرده، نصرت و پیروزی حق که به او رسیده، با همه این احوال، چنان که من جای دیگه هم گفتم، گویی که بیشتر محل تجلی اوصاف جلالیه الهی بود، یعنی اون مهابت و عظمت خداوندی که بیشتر القاء خشیت میکنه در آدمی. مولانا را اگر بخوایم بگیم که محل کدام تجلیات بود، تجلیات جمالیه بود که بیشتر در آدمی القاء وجد و سرور و شعف و رقص و طرب و سبکباری میکنه. و کنار هم که اینا رو بگذارید، یک مجموعه بسیار کاملی خواهد شد. نه اینکه قرآن ما رو منع کرده باشه از وجد و سرور به هیچ عنوان، اما در خودش به هر حال این رسالت رو این چنین میدیده که به اون سو ببرد، یا شخصیت پیامبر این کتاب رو چنین کرده است، یعنی نقش اون شخصیت بر این کتاب خورده است. به هر سبب، به هر دلیل، این که شما با هم فرق دارن، بله، اون وجه اشتراکشون اون جنبه روایتگری جوششی هنرمندانه اونهاست، ولی از جهت دیگه درون مایه اینها مولانا در مثنوی خیلی قرآنیه، یعنی اون روحیه رو نشون میده در هنگام تعلیم، ولی در دیوان شب مثلا کامل میگه من حلاج اگر بود منو به دار میزد، حلاج رو به دار زدن چون افشای اسرار میکرد، ولی من اونقدر افشای اسرار کردم که از مستی اسرارم حلاج زند دارم. این دریای شکر و این خمخانه شراب هم خداوند نعمتی است که به ما عطا کرده. ظاهرا باید عزیزان رو ترک بگوییم تا نوبت آتی و همگان رو به خداوند بزرگ بسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.